پیمایی طرفداران گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ادعایشان است تقلب گسترده در این انتخابات و اعتراض اعضای حزب همبستگی افغانستان در برابر سفارت پاکستان در کابل. سلام، به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که 10 پلیس به شمول قماندان توله فرماندهی امنیه ولسوالی امام صاحب در حمله طالبان دیشب کشته شدند. صدر اعظم جرمنی برای نخستین بار است بنای یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی در کمپ پیشین نیروهای نازی در پولند دیدن کرد. و نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به روز پنجشنبه یعنی دیروز ظاهرا با توافق غیر رسمی درباره کاهش تولید نفت به پایان رسید. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. شماری از هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در اعتراض به آنچه تقلب گسترده در انتخابات ششم میزان خواندند در کابل را پیمایی کردند. آنها کمیسیون مستقل انتخابات را به دست داشتن در تقلب انتخاباتی متهم کردند. آقای حکمتیار گفت که اجازه نخواهند داد که حکومت آینده در افغانستان به گفته او به اساس تقلب شکل گیرد. او در این حال خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان شد.
ما باید حکومت موقت ضرورت داریم. حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
از سوی دیگر هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا مظاهره کردند. آنها خواستند که آرای معتبر و نامعتبر از هم جدا شود. از تظاهرات هواداران این دسته انتخاباتی در ننگرهار و بامیان نیز خبر داده شده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست است که 300 هزار رای را که نامعتبر می خواند از سیستم خارج کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که ابطال این آرا توجیه قانونی ندارد. رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که چندین پلیس در حمله طالبان در ولسوالی امام صاحب کشته شدند. محمد یوسف ایوبی امروز به رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بالای منطقه جوی بیگم حمله کردند. از سوی دیگر محبوب الله سعیدی ولسوال امام صاحب گفته که در جریان درگیری صرف 2 پلیس کشته و 3 پلیس زخمی شدند. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت به هر دو طرف تلفات وارد شده و هنوز روشن نیست که دقیقاً به چه تعداد کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در حمله این گروه در منطقه جوی بیگم 14 نیروی پلیس به شمول 2 قماندان آنها کشته شدند، 4 تن زخم برداشته و 1 قماندان و 2 محافظش اسیر گرفته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 15 شورشی طالبان در حمله های هوایی نیروهای افغان در ولایت های قندهار و هلمند کشته شدند. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 9 تن از طالبان در ولسوالی نیش ولایت قندهار و 6 تن دیگر در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشته شدند. از سوی دیگر قلوردوی 207 پامیر از کشته شدن 5 شورشی طالبان در ولسوالی دشتهرچی ولایت قندوز خبر داد. این قلوردو در خبر نامه گفته که دیشب در حمله هوایی بر قرارگاه ملا عبدالرحیم معروف به حافظ 4 تن از طالبان نیز زخمی شدند. طالبان هنوز درباره تلفات افراد این گروه در ولایت‌های قندهار، هلمند و قندوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای نخستین بار از بنای یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی در کمپ پیشین نیروهای نازی در پولند دیدن کرد. مرکل و همتای پولندیش در آنجا اکلیل گل گذاشتند. در کمپ آشویتس هزاران نفر کشته شده بودند. صدر زمان جرمنی و پولند پس از گلگذاری یک دقیقه سکوت کردند. پیش از آن که کمپ آشویتس در سال 1945 میلادی توسط قوای اتحاد شوروی پیشین آزاد شود، تخمین می شود که اضافه از 1 میلیون نفر عمدتاً یهودیان در آنجا کشته شده بودند. نازی ها و همدستانشان در جریان هولوکاست در مجموع 6 میلیون یهود را کشتند. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به روز پنجشنبه ظاهراً با توافق غیر رسمی درباره کاهش تولید نفت به پایان رسید. انتظار می رود که برخی کشورهای دیگر به شمول روسیه در نشست امروز بپیوندند. کشورهای صادرکننده نفت خواهند در شهر ویانا دیدار کردند تا درباره کاهش بیشتر میزان تولید نفت به توافق برسند. در ماه دسامبر پارسال روی کاهش 1.2 میلیون بیرل نفت در روس نسبت به سطح تولید ماه اکتبر سال 2018 توافق شده بود. این توافق در نشست قبلی اوپک در ماه جولای تمدید شد. و گریتا تونبرگ فعال محیط زیست امروز به شهر مادرید پایتخت اسپانیا رسید تا در آنجا با هزاران تن دیگر در راهپیمایی اشتراک کند. آنها در این راهپیمایی از رهبران جهان می‌خواهند که بر ضد تغییرات اقلیمی گام بردارند. مادرید میزبان اجلاس دو هفته‌ای سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی است. تونبرگ شبانگام از لیزبون پایتخت پرتغال با ریل رسپار مادرید شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. راه پیمایی طرفداران گلبدین حکمتیار در کابل، ادعایشان از تقلب گسترده در انتخابات. حکمتیار چی می خواهد؟
ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود.
در ادامه واکنش ها به کشته شدن مددرسان ژاپنی در افغانستان، امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل اعتراض شد.
مرد به آیسای پاکستان!
مرد
به حکومت پاکستان!
مرد
به طالبان!
مرد
در تن و کامران در قلب مزنده است!
کودکان دچار بیماری روانی در فاریاب در چی وضعیت بسر می برند؟
مراقبت های اساسی و در قسمت دسترسی اطفال به تعلیم تربیه و دسترسی از اینها به خدمات صحی متاسفانه صورت نگرفت.
تعیین جایزه 15 میلیون دلاری آمریکا در بدل معلومات در مورد یک فرمانده سپاه قدس در یمن. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به راه پیمایی طرفداران ستاد انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار. آنها در اعتراض به آنچه تقلب گسترده در این انتخابات خواندند، امروز در کابل به جاده ها برآمدند. گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در میان هوادارانش گفت که اول کمیسیون انتخابات آرای معتبر را از آرای تقلبی جدا کند و بعدش به اعلام نتیجه انتخابات بپردازد. او همچنان افزود انتخابات به دور دوم خواهد رفت و انتخابات نو باید از سوی یک حکومت موقت برگزار شود. پاسخ کمیسیون انتخابات هم روشن است، این که بر بنیاد قوانین افغانستان عمل می کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
در ادامه جنجال های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه شماره از هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در کابل راه پیمایی کردند. گلبدین حکمتیار رئیس این دسته انتخاباتی در میان مظاهره کنندگان ادعا کرد که در انتخابات ششم میزان تقلب گسترده صورت گرفته و اجازه نخواهد داد تا حکومت آینده بر اساس تقلب شکل گیرد. حکمتیار هرچند از ایستادگی در برابر تقلب خبر می‌دهد، اما می‌گوید انتخابات به دور دوم خواهد رفت. به گفته او پیش از برگزاری انتخابات دور دوم باید در افغانستان یک حکومت موقت ایجاد شود.
ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود و از امکانات دولتی، وسایل، تجهیزات و صلاحیت ها در کمپین انتخاباتی استفاده سو صورت نگیرد.
حکمتیار پیش از این نیز خواستار ایجاد حکومت موقت شده بود که با واکنش تند ارگ ریاست جمهوری روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته است حکومت موقت یک نسخه باطل برای حکومت و مردم افغانستان است. هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در پایان مظاهرهشان با نشر یک قطعنامه خواستار این شدند تا در 2400 مرکز رایدهی انتخابات مجدد برگزار شود. همچنان در قطعنامه آنان آمده است که بازشماری آرا در تمام افغانستان صورت گیرد و نیز کمیسیون انتخابات کسانی را که در تقلب انتخابات دست دارند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. هرچند دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم می‌کند که به نفع یک نامزد مشخص کار می‌کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات گلبدین حکمتیار می‌گوید آنها کارهایشان را مطابق قوانین انتخاباتی افغانستان به پیش خواهند برد. اورنگزیب از کمیشنران این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارد شده از سوی گلبدین حکمتیار را رد کرد.
هیچ گونه موضوعی وجود ندارد که نشان بدهد استقلالیت کمیسیون زیر سوال رفته باشد. مردم افغانستان رأی داده اند، نیروهای امنیتی تامین امنیت کرده اند و حالا مسئولیت ما است که نتایج انتخابات را بر اساس قانون اعلان کنیم.
اما گلبدین حکمتیار میگوید با نامزدان مطرح ریاست جمهوری توافق کرده تا به گونه هماهنگ در برابر تقلب در انتخابات استادگی کنند. هرچند آقای حکمتیار گفته که کمیسیون انتخابات بدون جداسازی آرای نامعتبر نتایج را اعلان نکند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و از نامزدان انتخابات روز گذشته در یک مراسم در ارگ ریاست جمهوری با لحن طنزآمیز گفت نتیجه انتخابات در دیگر کشورها در یک یا دو روز اعلان می شود. اشرف غنی گفته که خاموشی او در این باره ناشی از حوصله سیاسیش است. هواداران گلبدین حکمتیار در حال دست به مظاهره زدند که از یک هفته به این سو طرفداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالانی افزون بر کابل در برخی ولایت‌های افغانستان دست بر راه پیمایی زدند. دسته انتخاباتی آقای عبدالله و طرفدارانش میگویند کمیسیون باید 300 هزار رای را که به باور این دسته جعلی و فاقد معلومات بایومتریکند از دور بازشماری آرا خارج کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه واکنش ها به کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا، مددرسان ژاپنی اعضای حزب همبستگی افغانستان امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل مظاهره کردند. معترضان سازمان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در قتل این شهروند ژاپن متهم کردند. سفارت پاکستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما والی ننگرهار گفته است که قتل ناکامورا در بیرون از افغانستان طراحی شده بود. باز هم در این مورد از نصرت پارسا میشنویم.
مرد به طالبان!
مرد!
سرخمی با ایسای جنایت از جنایت!
اعضای حزب همبستگی افغانستان روز جمعه در برابر سفارت پاکستان در کابل دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان سازمان استخباراتی پاکستان را بعد دست داشتن در ترور دکتر تتسو ناکامورا، شهروند ژاپن و 5 همکار افغانی او متهم می کنند. آنها می گویند ناکامورا بخشی از آب دریای کنر را که به خاک پاکستان می رفت مهار نمود و برای رونق کشاورزی در شرق افغانستان استفاده کرد. زرمینه از اعضای حزب همبستگی افغانستان:
عامل قتل دکتر ناکامورا و همکارانش آیسای پاکستان است که از طریق چاکران داخلیش به تروریست پروری در سرزمین ما ادامه می دهد. دولت پاکستان همان گونه که خاک کنر را سالهاست مورد موشکباران قرار می دهد، هر آن کسی را که در پی کار جدی برای استفاده از آب دریاها در شرق کشور باشد دشمن پنداشته آماج حمله قرار می دهد.
خود را کامورا و پنج هموطن خود را هرگز نمی بخشید.
مظاهره کنندگان همچنان ادعا کردند که طرح ترور ناکامورا را طالبان عملی کردند. بلقیس روشن از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان که در مظاهره روز جمعه در برابر سفارت پاکستان اشتراک کرده بود میگوید حکومت افغانستان به جای دادن شهروندی نمایشی به دکتر ناکامورا باید امنیت او را تامین میکرد.
آیسای پاکستان و خود حکومت پاکستان در پشت از قتل است. این که توسط نوکران اول 100% میگن نوکران طالبیش است یا داعشیش است یا نوکران تنظیمی که دموج تربیت کرده بودند به خاطر اینکه آبر که از روی پاکستان گشت خاموش.
تماس رادیو آزادی با سفارت پاکستان در کابل برقرار شد، اما مسئولان این سفارت از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. دکتر ناکامورا صبح روز چهارشنبه در حمله مهاجمان مسلح در شهر جلال آباد زخمی شد و ساعت پس هنگام انتقال برای درمان به پایگاه نظامی آمریکایی به بگرام جان داد. هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته و طالبان گفته که حمله به ناکامورا کار آنان نیست. روز گذشته والی ننگرهار گفته است که طرح کشتن ناکامورا در خارج از افغانستان ریخته شده بود، اما او در این باره از کشور و گروه مشخص بیرونی نام نگرفت. کشته شدن این مددرسان ژاپنی با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. به تازگی شرکت هوانوردی کام ایر عکس ناکامورا را بر بدنه هواپیمای ایربس 340 خود نصب کرده است. سلیمان عمر مسئول این شرکت هوایی به رادیو آزادی گفت این کار را به پاس خدمات مددرسان ژاپنی در افغانستان انجام داده است. عمر میگوید اگر دولت ژاپن بخواهد کامیر حاضر است تا پیکر ناکامورا را به ژاپن انتقال دهد. پیش از این نیز برخی شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور از جمله کابل، بامیان، ننگرهار و خوست به یاد ناکامورا شمع افروختند. ناکامورای 73 ساله رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی PMS در افغانستان بود که حدود 20 سال در افغانستان کار کرده است. مؤسسه PMS که ناکامورا رئیس آن بود چندین مرکز صحی در افغانستان را براه انداخته و در کنار خدمات صحی برای افغانها ناکامورا در بخش کشاورزی در ولایت‌های شرقی نیز کار کرده است. با پاس خدماتی که ناکامورا در افغانستان انجام داده دولت این کشور پیش از این به او شهروندی افتخاری داده بود.
همکارم نصرت پارسا گزارش میداد ناکامورا صبح روز چهارشنبه در حمله مسلحانه در شهر جلال آباد نخست زخمی شد و سپس درگذشت. نظر شما در مورد این رویداد مشخصا خدمات دکتر ناکامورا در افغانستان چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتیم؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت فاریاب، جایی که تشویش در مورد کودکان دچار بیماری روانی وجود دارد. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که دسترسی نداشتن لازم این کودکان به خدمات صحی مایه نگرانی است. اکرام کرم گزارش میدهد.
عبدالرسول مرد 65 ساله‌ای در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که دو پسرش را به علت داشتن تکلیف روانی به شفاخانه آورده است. عبدالرسول میگوید با امید بهتر شدن وضعیت پسرانش به اینجا بارها مراجعه کرده است، اما تا هنوز چیزی در آنها تغییر نکرده است. او میگوید در هر ماه یک بار پسرانم را به اینجا به شفاخانه میمنه میارم، اما تا هنوز کدام نتیجه مثبت نداده است. اینها اولادهای من هستند، حاضرم در هر نقطه جهان هم باشد تداویشان کنم، اما توانش را ندارم. اعصابشان مشکل دارد، نه پدر، مادر، برادر، هیچ کسی را هم نمیشناسد. یکیش 10 ساله است و دیگرش هم 13 ساله. نه تنها عبدالرسول بل ده ها پدر و مادری را در فاریاب دیده می شود که اولادهایشان معلولیت ذهنی دارند. آنان حتی دیگر امید تداوی اولادهایشان را نیز از دست دادند. با این حال ذبیح الله جواد رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب در صحبت با رادیو آزادی می گوید وجود اطفال دارای معلولیت ذهنی و عدم توجه از سوی مسئولین دولتی برای آنان فعالین حقوق بشری را در فاریاب به شدت نگران کرده است. به گفته وی تا حال اطفال دارای معلولیت ذهنی سروی و آمار آن نیز مشخص نشده است.
یک بررسی همه جانبه، یک در قسمت آمار اطفال دارای معلولیت ذهنی در ولایت فاریاب صورت نگرفته، مراقبت های اساسی و در قسمت دسترسی اطفال به تعلیم تربیه و دسترسی از اینها به خدمات صحی همان طوری که اسناد بین المللی در این راستا صراحت داره متاسفانه صورت نگرفته. متاسفانه این یک مسئله بسیار جدی در ولایت فاریاب هستند. اینا بسیار اطفال آسیب پذیر هستند.
نبود امکانات برای مراقبت های صحی، متخصصین مجرب و ایجاد مرکز تعلیمی حمایتی و صحی از جمله چالش ها برای اطفال دارای معلولیت ذهنی در فاریاب خوانده می شود. در همین حال مسئولان در ریاست صحت عامه فاریاب می گویند برای اطفال دارای معلولیت ذهنی یک مرکز فیزیوتراپی و ارتوپیدی را ایجاد کردند و در اینجا بیشتر به اطفال معلول توجه صورت می گیرد. دکتر محمد نعیم مصمم رئیس صحت عامه فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت
خود در مراقبت در قسمت معلولیت های ذهنی اطفال در سطح ولایت کدام مرکز مجهزی موجود نیست. صرفا ما تانستیم که امی توسط یک برنامه امی چیاره که در شهر میمن هستن یا در ولسوالی هستن ایره ما امو هماهنگ بسازیم و برشان معلم گرفته شود و همچنان برشان تدریس شود در پالی ازو.
با این همه برخی از متخصصین اعصاب در فاریاب می گویند وجود درگیری ها و شدت جنگ ها از چند سال بدین سو باعث افزایش افراد دارای معلولیت ذهنی در این ولایت شده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که به شماره 818 ارسال کردید هم با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. وزارت خارجه ایالات متحده برای دریافت معلومات در مورد فعالیت‌های اقتصادی همکاران و شبکه عبدالرضا شهلایی یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس در یمن 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای ایران گفته است که این وزارت به هر کسی که در مورد شبکه و فعالیت‌های اقتصادی قمندان مهم گروه قدس سپاه پاسداران ایران عبدالرضا شهلایی معلومات بدهد 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد. براین هوک به خبرنگاران گفت قمندان قوای قدس عبدالرضا شهلایی در یمن مستقر است. با گفته او این جایزه به خاطر آن معلومات داده می شود که فعالیت‌های سپاه پاسداران را افشا می کند. با گفته آقای هوک شهلایی از گذشته در حملات بر امریکایی‌ها و متحدین امریکا در جهان دست دارد. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای ایران براین هوک اظهار داشت شهلایی در عراق در تحریزی چندین حمله بر قوای ائتلاف دست داشت و همچنان به گروه‌های افراطی شیعه اسلحه و مواد انفجاری داده و در 20 جنوری سال 2007 پلان حمله را که در نتیجه آن 5 سرباز آمریکایی کشته و یا زخمی شدند تحریزی کرده بود. در همین تاریخ در مناطق مختلف عراق 24 سرباز آمریکایی کشته شدند. چند روز بعد از این حمله مقامات آمریکایی گفتند که در این حمله به گمان اغلب ایران دست داشت. اردوی آمریکا در عراق هم صدها عضو گروه المهدی طرفدار ایران را در عراق بازداشت نموده و این گروه را از القاعده خطرناکتر خواند. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای ایران براین هوک در صحبت‌های خود در یک نشست خبری گفت عبدالرضا شهلایی در دسیسه حمله سال 2011 بر سفیر آن وقت عربستان سعودی در واشنگتن عادل جبیر هم دست داشت. وزارت عدلیه امریکا در آن وقت از دو ایرانی در این مورد سوال و تحقیق نموده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 104.5 استید. حالا می پردازیم به نگرانی ها از شکار بی‌رویه پرنده ها در ولایت بدخشان. مقام های اداره حفظ محیط زیست این ولایت هشدار می دهند که این پرنده ها با خطر انقراض روبرو هستند. نعمت‌الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
همزمان با فرارسیدن فصل سرما شکار بی‌رویه حیات وحش و پرندگان مانند کب، چرده و بودنه افزایش یافته و نگرانی های را نسبت به خطر نابودی نسل این پرندگان افزایش داده است. شبیر احمد ملکزاد سرپرست اداره محیط زیست بدخشان به رادیو آزادی میگوید شکار پرندگان توسط تفنگداران غیرمسئول و باشندگان محل صورت میگیرد و تا هنوز کوچکترین اقدامی برای جلوگیری از شکار بی‌رویه صورت نگرفته است.
با آمدن فصل سرما یکی از برنامه‌هایی که هموطنان ما میگیره شکار بی‌رحمانه حیات وحش است. از جمله ما میگیم که پرنده‌ها مثل چرده و کوک و چیزایی که در حالت انقراض هستند و نسلشون در حالت نابود شدن هستند دیگه، از این نوعی ما خیلی تشویش داریم و خیلی نگرانی داریم که نسلی از این در حالت انقراض هستند و با شکار کردن بی‌رحمانه‌ای که هموطنان ما شکار میکنن اینا شاید از نسلشون منقرض.
از سوی هم کیکاووس شیجا مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت بدخشان با اظهار نگرانی از افزایش روزافزون شکار پرندگان میگوید افزایش شکار حیات وحش در فصل سرما از سوی افراد محلی و تفنگداران سبب شده است تا شمار زیادی از گونه های پرندگان جغرافیای افغانستان را ترک نموده و به مناطق کوهستانی تاجیکستان و پاکستان فرار نمایند.
بسیار به شکل بی‌رحمانه، به شکل بسیار بی‌رویه و با گونه که نسل زید انقراض میشه، این شکار میشه و مارکت عرضه میشه. تقاضای ما از نهادهای امنیتی همی است که در قسمت جلوگیری از این جدن با ما همکار باشن و نگذارن که به شکل بسیار بی‌رحمانه که باعث انقراض نسل زید در کشور ما میشه و باعث فرار میشه نشود.
در همین حال اسدالله محمدی فرمانده پلیس بدخشان هم میگوید به تمامی فرماندهان پلیس در ولسوالی ها دستور داده شده است تا جلوی شکار غیر قانونی گرفته شود و هشدار میدهد که با شکارچیان برخورد قانونی صورت گرفته و مجازات میشوند.
مطابق طرزالعمل و همون مکتوبی که بر ما آمده ما اجراءات قانونی خود میکنیم، هم در مرکز و هم در ولسوالی هایی که تحت پوشش دولت قرار داره. مکتوب میتیم که از هر نوع شکار غیر قانونی اینای باور زد ندانه که شکار کنه و نسل مثلا ناهو و کوخ و دیگه حیوانات که پرنده های قیمتی که ما داریم گم شوه یا کم شوه.
با آن که مسئولان محلی بدخشان هم وره از آمادگی ها برای جلوگیری از شکار حیات وحش سخن زده اند، اما افزایش شکار در بدخشان سبب شده است تا نسل شماری از گونه های حیات وحش به خطر نابودی روبرو شود و شمار دیگرشان در مناطق مرزی بدخشان به نقاط کوهستانی تاجیکستان پناه ببرند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. میسم توحیدی از دایکندی می نویسد نام دکتر ناکام مورا در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد، زیرا او خدمتگزار واقعی مردم افغانستان بود. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که کشتن ناکام مورا و دیگر مدد رسانها به نهایت ناپسند است. فضل کریم درویش از پکتیا می نویسد تمام افغانها صلح می خواهند و صلح باید در افغانستان برقرار شود. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کمیسیون انتخابات باید نتیجه انتخابات را اعلام کند و نامزدان انتخابات باید کشور را به سوی بحران نکشانند. تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شماری از هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در اعتراض به آنچه تقلب گسترده انتخاباتی خواندند امروز در کابل راهپیمایی کردند. حامیان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در کاپیسا، ننگرهار و بامیان دست به تظاهرات زدند. رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که ده پلیس به شمول قماندان توله قماندانی امنیه ولسوالی امام صاحب در حمله طالبان دیشب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که 15 شورشی طالبان در حمله های هوایی نیروهای افغان در ولایت های قندهار و هلمند کشته شدند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای نخستین بار از بنای یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی در کمپ پیشین نیروهای نازی در پولند امروز دیدن کرد. مرکل و همتای پولندیش در آنجا اکلیل گل گذاشتند. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به روز پنجشنبه ظاهراً با توافق غیر رسمی درباره کاهش تولید نفت به پایان رسید. و گریتا تونبرگ فعال محیط زیست امروز به شهر مادرید پایتخت اسپانیا رسید تا در آنجا با هزاران تن دیگر در راهپیمایی اشتراک کند. آنها در این راهپیمایی از رهبران جهان می‌خواهند که بر ضد تغییرات اقلیمی گام بردارند.
ستار فروغ بود با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
پیام ها و نظریات شما.
برادر ما یک بابا سیم با شما تماس گرفتیم. ما انتخابات کیستی بسیار طول کشیدی. چی رفم انتخابات است؟ اینمی دونر هایی که کمک میکنه و این سیاسونی 200 نفری کیست. دیگه کلی چیزای مردم خبیده به خدا ما و حیثی یک افرادی که کاندید نیستم بسیار شرمی ما میاید که در پیش جهانی ها چقدر ما شرمنده و خاک بسر شده. ما 35 میلیون نفوس سب قربانی همی نفر هستیم. یعنی هم 16 تا کاندیده را ما یک کشه قبول نداریم. نمیخواییم که این شما از همیشتیم بس کنین که یعنی 16 نفر خواهی کلش رئیس جمهور اگر شب خب سالی آینده اگر دیگه انتخابات شب 5 سال بعد که همی 35 میلیون نفوس خدا کاندید میکنه. خدا حافظش.
بله محمد هستم. ما از آرزه ولایت جلال آباد خبر شدیم. بسیار متاسف شدیم ببینیم که در افغانستان امنیت بسیار خراب شده. ببینیم که آقای نامکرا را بر یک ظاهر افغانستان بر مردم مسکین بیچاره است که زیرا امروز توریستای آیسای پاکستان یا ایرا کشتن. ببینیم که ما آرزه را داریم که امنیت ملی پلیس ملی افغان باید از امنیت افغانستان را سم تحمیم نمایند. ببینیم که دوید مجده آقای امریکایی از ملل متحد چار امنیت ملی در شهر کابل ترور شدند. بعدا آقای جاپانی ترور شدند. امنیت بسیار ضعیف شده. بسیار وقت بزرگ بزرگ کلان کلان خبر بکنند قصه مسکین ملت بیچاره نیستند.
شکایت ما از مسئولین حکومت از طرف وزارت شهدا و معلولین امنی است که ماشای ما از طرف وزارت در بدخشان آمدگی سر نمی کارمندان معلولین ولایت بدخشان مردم نمیتم و شکایت ما را به زودترین فرصت به ادارات دولتی در مسئولین حکومت در جریان بگذاریم که نمی ماشای معلولین چرا نمیتم. خدا حافظ. الله نگهدار.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. چشم برای پیام‌های تازه و نو شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این ساعت. در ادامه با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما دو مصاحبه هم داریم که می توانید آن را یکی پی دیگر در این برنامه بشنوید. یکی از این مصاحبه ها با محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه می باشد که با ایشان مشکلات معاشات منصوبین اردوی ملی را در میان گذاشتیم و همچنان صحبت داریم با محترمه نوری نهضت سخنگوی وزارت معارف. اما قبل از این مصاحبه ها توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
یک شکایت دارم از ولایت بغلان، ولسوالی دیسالا، لیسته مستوان خوجه بیدار. در این مکتب بیخی درس نیست، بیخی هیچ درس نیست، هیچ نمیز اخترای ما می رو، بیخی هیچ درس نیست. معلمینی که در بسته های 5 و قبل 16 پاستن، تقریبا 16 سال می شود که دست قدمی از اینها در خصوصا در ولایت بدخشان معطل است. و
از ولایت بدخشان تماس گرفتم، ولسوالی کشم، یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم. شاگردان اگر 5 دقیقه پسانتر برود کفایی و لطو، اما معلم ها وجود نداره. مدیری از این 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیست دوام میکنه و اونجا میره و میاره، دیگه گوم است. لیسه بسیار بیکیفیت و بسیار چی هست. همیره خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت یک مردکار یک روز چند است زحمت میکشه خرج پیدا میکنه برای طفلش، طفل به سرنوشت میره میگرون بالاخره سر سال کامیاب است.
رخسار هستم از ولسوالی کلکان به تماس شدیم. لیسه نسوان بی بی سنگری مدت 14 سال می شود که دو تا یکی مدیر و دیگرش معلم، 3 خواهرها در این مکتب است. نه تغییر می شود نه تبدیل. خواهش من.
سلام علیکم آقای نظر نور قاسم، من ولایت بغلان ولسوالی نرین به تماس شدم. بچه های ما مکتب برد درس نیست، تعلیم نیست، روزانه پیسه برین چوب میخریم، روزانه پیسه برین شیشه میخریم، پیسه برین کابل میکریم. ما بچه های خدا در مکتب شخصی ماندهیم یا مکتب دولتی.
پیام شما نظر شماست.
محترمه نوری نهضت سخنگوی وزیر وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سپ، ما چند روز قبل برنامه داشتیم در مورد اطفال. یکی از اطفال از مکاتب تلفن کردن بر ما و گفتن که در آنجا معلمشان اونا را لطکوب میکنن. ما در مجموع گفتیم توجه شما را جلب کنیم در معارف افغانستان این موضوع تا چه حد رواج داره. در این مورد گفتم نظرتان را بخواهیم محترمه نهضت.
بله، مشکل لطکوب قبلا هم وجود داشت در داخل مکاتب، ولی ما لطکوب را جدا ممنوع ساختیم. مکاتب مختلف و هدایات مختلف از جانب رهبری وزارت معارف تکثیر شده به تمام مکاتب و گفته شده که هیچ معلم حق برخورد زشت، حتی توهین و تحقیر لفظی شاگرد را ندارد، چی برسه به لطکوب. این موارد جدا ممنوع است. ما پالیسی من خشونت و من آزار و اذیت در مکاتب را هم ما داریم. این موارد را ما جدا ممنوع قرار دادیم، اما بدبختانه لط و کوب صورت گرفته در داخل مکاتب. شاهد قضایا بودیم. اما ما تمام شاگردای ما هم یک خواهش داریم، در قدم اینا هم قواعد انضباطی داخل مکتب را مراعات بکنند و مطابق با امو اصول قواعد به پیش برند تا اینکه بتونیم که نظم درست را در مکتب رعایت بکنیم و تطبیق بکنیم. و از طرف دیگه اگر شاگردای ما به موجب اینا مورد لطکوب معلمین قرار میگیرن و بالاخره برخورد زشت با اینا صورت میگیره، راه‌های مختلف را ما بر از اینا پیشنهاد کردیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم، از طریق رسانه شما میتونن که از طریق شورای والدین اینا مطرح بسازنن و موضوع را با والدین خود در جریان بگذارن که درج شکایت شود. وقتی شکایت درج میکنن ما رسما بررسی میکنیم، در صورتی که آثار لطکوب در وجود شاگرد دیده میشه یا شواهدی موجود میباشه که شاگرد مورد تحقیر و توهین قرار گرفته یا لطکوب شده. بالاخره عامل لطکوب شاگرد اگر معلم باشه، اگر پرسنل اداری باشه، اینا بدون شک مورد مجازات و مؤاخذه قرار میگیرن. اما خواهش ما از شاگردان هم همین است که اینا هم قواعد انضباطی داخل مکتب را رعایت بکنند و سبب اخلال نظم در داخل مکتب نشود.
به خاطر راه حل، یکی از مسائلی که شما مال یادآور شدین شورای والدین، شورای والدین تا چی حد فعال هستند که اطفال خود در مکاتب تعقیب میکنن؟ این موضوع تا چی حد پیشرفته در افغانستان؟
شوراهای والدین در هر ماه بیش از 2 یا 3 بار جلسه تدبیر میکنند. این موارد است که بحث های کلان در اونجا مطرح میشه. ولی موارد خرد کوچکی اگر وجود داره، فرزندای شهروندای افغانستان میتونند که اینا با والدین خود مراجعه کنند. این موضوع از طریق والدین خود اینا اخبار بکنند به اداره مکتب. اگر اداره مکتب میبینند که تعلل میکنن، همکاری میکنن، در قسمت حوزه تعلیمی هم است، به حوزه تعلیمی گزارش کنن. اگر اونا باز تعلل و همکاری میکنن، چون حوزه تعلیمی بخش نظارت را داره، با اعضای نظارت ما در میان بگذارن، اعضای نظارت کار کردی معلم را هم اصلا اینا ارزیابی میکنن، هم روش های تدریسیش، هم امور برخوردهایش با شاگردا و برخوردش در داخل محیط تعلیم و تربیه اینو بررسی میکنن و بالاخره معلم مکافات و مجازات میشه بر اساس همین نظارتی که صورت میگیره از کارش. میشه که اعضای نظارت از در جریان بگذارن و بالاخره اگر باز هم قناعتشون در اونجا فراهم نمیشه، واگذار بکنن این مسئله رو به تفتیش ما. اینا شکایت خودشان رو درج بکنن، ما تفتیش میکنیم. من شخصا موارد رو شاهد هستم که حتی خود ما هم رفتیم با بخش تفتیش وزارت معارف و ریاست تفتیش داخلی و موارد رو که آزار و قضایای خشونت در برابر شاگردا بوده جدا ما تعقیب کردیم.
خب راه های تکنیکی از این مسئله بسیار رشد کرده در جهان. مثلا در بسیاری جای اطفال وقتی که موارد شدت عمل قرار میگیرن یا لتکوب قرار میگیرن، دیگه اطفال با تلفن‌های جیبیشان مثلا فیلم برداری میکنن یا ویدیو میگیرن، عکاسی میکنن، از این قبیل مسائل، یا کامره ها میمانن در صنفا به طور نمونه. این گونه موضوعات دارین ندارین؟
خب بحث نصب به کامره های سکیوریتی در داخل صنفا و در داخل مکاتب را ما هنوز نداریم، به دلیلی که ما هنوز نمیتونیم ما حداقل امکانات تعلیم و تربیه را فراهم بکنیم به علت کمبود امکانات مالی و مشکلاتی که وجود دارد در افغانستان. این مسائل نیست و استفاده از تلفن های هوشمند هم در داخل مکاتب ممنوع است، به دلیلی ای که شاگردان را از تعلیم و تربیه باز می‌دارد و بالاخره استفاده های سوی ممکن صورت بگیرد. به این دلیل استفاده از تلفن های هوشمند هم فعلا در داخل مکاتب صورت نمی‌گیرد. اما راههایی را که من پیشتر عرض کردم وجود دارد. شکایت به اداره مکتب، مراجعه به والدین، مراجعه به شورای والدین، مراجعه به بخش نظارت تعلیمی و بالاخره بخش تفتیش وزارت معارف. این راههایی است که میتونه شکایات را که بابت برخورد نامناسب و برخورد زشت، تحقیر و توهین و لتکوب با شاگرد صورت میگیره، تمامش مورد رسیدگی قرار بده و عاملش مورد مجازات قرار بگیره.
خب ما تعداد زیاد شکایت داریم که کل از اون را نمیتونیم حالا به شما بشنوانیم، منتها به طور خلاصه بعد شکایت ها را برتان میگیم. به طور مثال در جایی که مسائل امنیتی خوب نیست، که دختر خانمان به مکتب رفته نمیتونن، در این مورد شما ای کدام رای حل دارین؟ چطور خواهد شد این موضوع؟
خب مشکل امنیتی متاسفانه که کلانترین مانع هنوز هم از گذشت 19 سال در افغانستان که مانع تعلیم تربیت اطفال مخصوصا دختران میشه. دوری در از بخش هایی که مشکلات امنیتی خاص بوده، ما برنامه آگهی دهی داشتیم به شهروندای افغانستان و از طریق شوراهای مکتب کوشش کردیم که هم آگهی بدیم بر مردم و هم تا حدی مشکلات امنیتی را که متوجه تعلیم و تربیه اطفال بودن و این را مرفوع بسازیم. مثلا شورای مکتب وظیفهشان همی است که اینا تماس میگیرن با مردم محل، با متنفذین قومی، حتی با گروه های مخالف مسئله دولت و کوشش میکنن که زمینه ارائه خدمات تعلیمی را مخصوصا برای دخترها فراهم بسازیم. که خوشبخت هستیم که ما در چند ولایت نمونای موفق داریم. مثلا ولایت کندوز الحمدلله با وجودی که مشکلات امنیتی را ما در ولایت داریم فعلا مکتب مسدود نداریم. ولایت کاپیسا و سایر ولایت افغانستان و ولایت غزنی هم تا اندازه مشکلات مرفوع شده فر روی تعلیم دخترها و ولایت سرپل. این ولایت‌هایی است که نمونه شدند و کوشش میکنیم از طریق شورای مکتب مراجعه به مردم ما این مشکل را حل بکنیم. هرچند تفاهم‌نامه با نهادهای امنیتی هم داشتیم در قسمت زمین امنیت مراکز تعلیمی، ولی چون یک تعدادی از مناطق افغانستان هنوز هم تحت نفوذ گروه‌های مخالف مسئله دولت افغانستان است و در اونجا درگیری های معمولا صورت میگیره بین نیروهای دولتی و گروه‌های مخالف مسئله و سبب میشه که خدمات تعلیمی ارائهش متاثر شود بعد امنی ها. بنابراین ما مراجعه به مردم را بهترین راه حل دانستیم و فعلا بیش از 13900 شورای مکتب در مکاتب ما موجود است. فعالیت شوراها را گسترش میدیم به سطح 18000 مکتب تا اینکه بتونیم ما فائق شویم به شکل 100%ش برای مشکل و حتی گروه مخالف مسلح با ما همکاری داشته باشد.
خب سوال آخر این است که در جایی که امنیت عام است، مکاتب که نرمال است، بسیاری از فامیل ها شکایت از این دارند که سویه اطفالشان خوب نیست، یعنی سویه تعلیمیشان خوب نیست. این موضوع رو چطور میتونین تثبیت کنین و دنبال بکنین که درس ها به شکل نرمال ادامه پیدا کنه، معلم صاحب ها به صنف حاضر شون؟ در این مورد چگونه یک طرز عمل دارین؟
اعضای نظارت تعلیمی ما اینا مراجعه میکنن، به مکاتب سر میزنن، سطح سویه تعلیمی شاگرد و معلم هر دو را ارزیابی میکنن در قسمت نظارت تعلیمی خودشان. از شاگردا هم سوال پرسیده میشه، برای اونا هم برگه های که در اون سوالات در شده توضیح میشه، بالاخره ارزیابی میشه هم سویه شاگرد و هم سویه معلم و بالاخره از روی سویه شاگرد سویه معلم ارزیابی میشه، تدریسش، شیوه های تدریسش که آیا مؤثر بوده نبوده. بنابراین نظارت صورت میگیره به همین شکل از بخش تعلیمی ما. اگر معلمین ما درس را به شکل درستش ارائه نمی کردن و نیاز به آموزش ها داشتن، کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت بر اونا پیشنهاد میشه از طریق اعضای نظارت و در چوکات مراکز تربیه معلم به آموزش داده میشن. اگر معلمین بازنمره ارزیابی کامیابی را دو سال پای هم به دست نمیارن، با ضرور صورت در قسمت انفکاک اونا هم تصمیم گرفته میشه. اما سویه شاگردا هم ارزیابی میشه در جریان هر سال.
خب بسیار زیاد تشکر محترم نوریه نسل، سخنگوی وظیفه به وزارت معارف.
سپاسمند شما هم. سلامت.
بله، یک از بریدمالای اردوی ملی هستم، کندگی دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم. تعداد زیاد از بریدمالای که ماش ندارد، دو ماه شده ماش نگرفتیم، این ماه سوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکنه، اینو میره توجه لطفا.
همیجا ما از سوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صحبت میکنیم. امپاری خانه ما بسی بیس اردو است، برسه با موجودیت شنگه ما خوش هستیم، منطقه خوب امنیت کرده. بجال که زای یک بره آواز هست شده دیگر اینا دیگر درخته ما رو زده میره، درخته توت و بادام و مسمر و غیر مسمر میره زده میره و میبره در بخاری میسوزنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و معفرت و محافظت جناب محترم ارزاده به احترامات ما را قبول کنه. از صدقیه که دیازده لوای اول کنده کسته امروه شما با تمامات هستم. این امیدو ما هست که این ماشای ما را ایچه اولا نمیکنه، مثل مشکل در لواست در فرقه مالی مشکل داره، کی مشکل داره، کی میخوره ایره نمیفهم در جیب کی میره، هیچ کس نیست باز خاص ما مردم کنن. امیر اگر شما میشه که فهمید امیر که تمام سخنگوی وزارت دفاع گپ بدن که این مشکل ما چی است، که مشکل هست دیگه نمیشه گپ نیست، ما بریم یکان کشورهای دیگه بریم گم کن که از دولت خیر ندیدیم.
سرباز اردوی ملی سوم از فرقه 111 وظیفه اجرا میکنیم در دشت و کوز دم مرمی افتاده. برادر ما شما دو ماهینه بود، یک ماه را میگردانه، یک ماه اواله شد، ما یک رب مانده باز داخل قوز اواله میشه، یک ماه ما را دور میده. ما از ده نفر نانخور دارم در خانه، خوی ما شکی نگیرم از کجا بیارم چی کنم؟ اینمی را اگه یک پرسون نشه کنی آقای زریف نظر.
یک افغانستان هستم، از سرباز طوله اول کندک اول لیوای دوی بدخشان کماندور خلوردی به صده افتی پامیر. یادر سه مومیش ما شوالا نشن خدمو یک کراشین آروم هستیم، ای ولسوالی واردش هستیم، مواره هستیم، نه دولت خواه غیرت هم نیست رفتا ولسوالی را بگیرم بره ما در خانه خدمو بگیریم. یادر این مشکل هست، بخیر باشی، زنده باشی.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های محترم، قبل از این که مصاحبه آقای زابلی را خدمتتان تقدیم نماییم، توجه شما را به سخنان محترم آقای فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان جلب می نماییم.
یک سیستم را و تازه وزارت دفاع ملی تازه مگفتن هم میتونیم بیشتر از یک سال میشه را اندازی کرده به نام سیستم اپس، اما افغان پرسنل پیمنت سیستم مستقی ملیسی شد و به اساس این سیستم تمامی منصوبین وزارت دفاع ملی بایومتریک میشن، درجی سیستم میشن و به اساس این سیستم ماشون به موقع پرداخته میشن. و این سیستم یک کارایی بسیار بالا داره در بخش فساد هیچ نوع دستورد در معاشات سربازان صورت نمیگیره. سرباز خیالی دیگر در وزارت دفاع ملی نمیتونه وجود داشته باشه با راه اندازی 100% سیستم و بدون شک این سیستم به گونه کامل راه اندازی شده و کار به شدت بالای جریان داره، دیگه هیچ مشکل در روند پرداخت سربازان معاشات سربازان وجود نمیداشته باشه. فعلا کار این سیستم بیشتر از 70 تا 80 حتی میتونیم گفته شاید تا 90% کارش پیش رفته باشه.
محترم دکتر ظلمی زاویدی رئیس کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه، بعد از تقدیم اعتراما سیف باز ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام داریم، مخصوصا از اردوی ملی باز هم از عدم رسیدن معاشات شکایت دارن. سیف این موضوع تکرار شده میره وزارت دفاع که مراجعت میکنیم، اونا میگن یک سیستم نو دارن، شاید مسائلشان حل شه و منتهی شکایت زیاد است. این موضوع شما هم تعقیب میکردین، گفتیم با شما مشوره کنیم این موضوع به کجا رسید.
نظر صاحب سلام و احترام تقدیم است. تقریبا چند روز پیش لیدر صاحب و پینوا صاحب اردوی ملی را به کمیسیون بامی شکایتی که بعضی منصوبین اردوی ملی برای ما داشت که معاشات ما را چندین ماه میشه که نمیته، خصوصا بعضی پیلوتا و کارمندای بخش اوایی ما که از عدم پرداخت تقاعد و معاشات خود شکایت داشتن، بعضی از منصبا و سربازا. اونا در جواب برای ما گفتن خصوصا پیجنواسر که ما فعلا به قلت بودجه مواجه هستیم، بودجه نداریم. لیدرسی صاحب ما همین موضوع برای ما یاد کرد، بالاخره برای ما گفت کن که در وقت انتخاب در کمپاینا از بودجه ملی ما شما بسیار پیسه در کمپاینا رفته، ممکن امو علت بوده باشه. وقتی تقریبا یک هفته قبل یکی از جنرالای وزارت داشت خواسته بودیم که مسئولیت قسمت مالی وزارت داشت، اونا برای ما عین چیز برای ما گفت که ما فعلا تقریبا چندین میلیارد تا 4 میلیارد افغانی گفت که قرضدار هستیم از قراردادهای مختلف، به می شکل به پلیس و به پرسنل پلیس ملی ما توان پرداخت معاشات نداریم، به مخاطر که پول در کمپینا مصرف شده، فعلا در بودجه ملی ما پول ما نداریم. برای ما وزارت مالیه میگه که فعلا پول نیست، شما برای ما معطل باشی که تا پول پیدا شود. همین یک دلیل بسیار ناقصه برای ما گفتن که برای ما قناعت موصل نشد. ما برشان گفتیم که شما مجبور و مکلف هستین چون آخر سال است، بعد از بودجه که از سال فعلی تا آخر سال خوبی که باید کفایت بکنه برای معاشات، برای حتی چند ماه اگر بودجه جدید تا تصویب میشه بعد از این بودجه استفاده شود در قسمت معاشات پرداخت معاشات، ولی شما برای ما دلایلی میگین غیر قانونی. با می صاحب عموماً از ما وقت خواست که ما یک هفته بعد باز میم برتان جوابی که قناعت کننده را میگیم. یک هفته فرات هنوز نشده، ببینین که دو سه روز بعد اون نامه به ما چی دلیل خواهد بود.
زابلی صاحب می سوال که شما مطرح کردین بسیار جالب است، برای اینکه بودجه خود در یک سال تصویب میشه چطوری کمبود میشه؟ این هیچ منطقی نیست. عذر گناه بدتر از گناه، خی وزارت مالیه و سیستم پلانگذاری و بودجه سازی خودش یک مشکل کلان است که یا در آخر سال یا در نیم سال میگن ما بودجه نداریم. این عجیبه گپ است نیست
استاد. نظر صاحب تقریبا دو هفته پیش یا کم و بیش دو هفته وزیر صاحب فعلی وزارت مالیه ما به کمیسیون خواستیم نمازداری تمام مطبوعات زندهی که فیلم در افغانستان است، تلویزیون و رادیو و اخبار. ما سوال کردیم که شما به کدام صلاحیتان امی 1,700,000,000 افغانی را از کودهای مختلف دیگه به کود 91 صلاحیت اون کود پیش جناب رئیس جمهور در صاحب عبدالله است شما چرا انتقال دادین غیر قانونی؟ اونا سیل بری ما گفت که یک مجبوریت بود بری ما، دیگه ایش دلیل نداشت. ما گفتیم او جناب وزیر صاحب مالیه این خو قانونی نیست که شما میگین که مجبوریت بود، مجبوریت دیگه چیز هستی، شما قانون رو نقض کردین. وقتی که بودجه رئیس اکثر تصویب میشه طرف جناب رئیس جمهور توشیه میشه و قانون میشه و نقضی و قانون، هیچ کس حق نداره که شما بگین برای ما مجبوریت بود. شما دیگر رای باید داشته باشین که در وقت ضرورت از ما کودا استفاده شد، نه از معاشات و از پروژه انکشافی. این جوابی غیر منطقی و غیر قانونی. خود جناب وزیر صاحب فعلی وزارت مالیه شما میتونی که از اونها پرسان بکنین، ولی ما گفت صرف یک مجبوریت بود. اون ما مجبوریتی غلطی اون پول در وقت کمپینا مصرف کرده علی معاشات اردوی پلیس ملی امنیت ملی و سایر مامورین ما در اکثر وزارتخانه مواجه هستیم با اون مشکل.
زابلی صاحب، البته این کلمه مجبوریت یه خو یک کلمه یا یک ترمینولوژی قانونی نیست. مجبوریت یعنی چی؟ خو باید بگوین خو مجبوریت یعنی چی. اینا چی کردن؟ اینا طیاره خریدن، توپ خریدن، تانک خریدن، چی کردن؟ یعنی صاحب یک موضوع دیگه که توجه را جلب میکنه، ما با مسئولین یا سخنگوی وزارت دفاع که چند بار گپ زدیم، اونا میگن ما یک سیستم نو داریم. یعنی سخنگو یک چیز میگه و کسایی که پیش شما میاد دیگه چیز میگه، وزارت مالیه دیگه چیز میگه، یک نوع حرج مرج دی صحا دیده نمیشه صاحب.
کاملا وقتی که وزیر صاحبی مالیه بری ما میگه که ما مجبورت داشتیم، بی ما نه که دمو کمپین سر ما فشار بود ما مصرف کردیم، ازر کودی که بود بدون نظر داشتی نویتی کود رو ما مصرف کردیم، یک قانونی کار کردیم، مثل یک پولی که از جیب ملت دزدی میشه، بی یک مفهوم است. و نظر صاحب محترم، سی روز پیش یکی از مصاحبایی که بودجه را میخواست با مجلس عمومی سنا تقدیم بکنه درباره بودجه چقدر است، بخشی کفافی و بخشی عادی، اموجه ما سوال کردیم گفت شما چرا در کود 91 یک میلیارد و 700 میلیون افغانی را چکدین انتقال دادین غیر قانونی از دیگه کودا؟ اونو ما این سبب در جلسه عمومی مشران جرگه بری ما در معذری مطبوعات امیر قبول کرد که ما مصرف کردیم، ولی این را یک مجبورت داشتیم که از روی مجبورت این ما مصرف رسندیم. یعنی یا کدام دلیل منطقی نداره که چرا یا انتقال داده. اینا را که سخنگوی بیچاره مجبور است چیزی که اونا بشن میگه، نمره میگه که ما یک سیستمی نو کتن کدام سیستمی نو، یا بری ما تنوز نگفتن نه کدام سیستمی دیگه موجود است. پولی که مصرف شده غیر قانونی، اونا جوابگوی است مقابل ملت، باید اونا همین پول برای ملت پس از هر مرجعی که باشه، از هر منبعی که باشه باید پیدا کنه.
خب زابلی صاحب، بسیاری از وزارتخانه ها در آخر سال میگن که مچم 20% بودجه خود مصرف نکرده، دیگه وزارت 40%، دیگه وزارت 10%. خب چرا از اون نگرفتن؟ از اردوی ملی را چرا قطع کردن؟ اینی یک سوال عجیب است که بودجه را چرا نگرفتن به این کد 91 که از اردوی ملی یا پلیس ملی را میگیرن صاحب.
جناب رضا صاحب، امین مشخص با می کلمات ما از اون سوال نکردیم، ولی ما اینقدر از دمیتنی قیاس کنه میتنی وقت که اینقدر پول کیا از معاشاتی ملی و امنیتی ملی در مجموع سنی امنیتی و دفاعی اونا مصرف میکنه غیر کنی. واضح کف از پروژه هایی که در مناطق هست که اوجه امنیتی است، او پل وقت یا مصرف کرده اونا را یا کسی افشا کردنه میتنه، یا کسی متوجه است، ولی آلی که ضرورت عاجل است که معاشات است که اونا قابل تعدیه نیست برشان، یا اونا پول نداره. واضح کف است که یا امین موضوع را مو وقتا با دیما خواهد گفتی اینی پروژه هایی که ما عملی نکردیم، پولش در وقتی انتخابات به مصرف رسیده غیر قانونی. این سوال است که ما انصافا از اونا پرسان نکردیم، از دوباره اونا نشنیدیم، ولی از قرائن هم متبالی میشه وقتی که اونا پولی معاشات هم انتقال میتن به کود 91، اطمان و پروژه هایی که قابل عملی شدن نیست یا قابل اجرا نیست، او پول وقت مصرف شده خواهی که اونا سری معاشات هم یک عملی کنن.
محترم دکتر زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، بسیار زیاد تشکر سیب. ما هم منتظر خبرها از شما هستیم. مفتی آینده هم بعد از اینکه اونا بر شما جواب راه کردن یک بار دیگه مزاحمت میکنیم سیب.
اطمان ما در خدمت هستیم جناب نظر سیب. هر شرفی نوی که از اونا ما شنیدیم، مثبت یا منفی، با شما در تماس خواهد بریم که با مطلعن ما از طریق شما رسانده شود.
شنوندگان محترم، قسمی که شنیدید موضوع معاشات را جدی تعقیب می نماییم. از این موضوع یک دوسیه ترتیب می دهیم و در برنامه های آینده انشالله باز هم موضوع را تعقیب می نماییم و مخصوصا به وزارتخانه های مالیه و دیگه وزارت های مربوطه هم کوشش می نماییم مصاحبه نماییم. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
یا یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.